کریم مرغ دلم هم در آشیان خرام. چه روز سیه باد و چه روز سیه باد و
زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه. راوی محمد سعید سلطانی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل اول، سال آغاز یک لبخند. عجیبترین اتفاق برای آدمهای فعال در انقلاب نطق شاه در تلویزیون دو روز پس از اتفاق 13 آبان بود و در جمله‌ای باور نکردنی گفت: من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. این برای جواد و همه آنهایی که پای تلویزیون این صحبتها را می شنیدن مانند یک رویا بود و در واقع یک پیروزی به شمار می آمد. هرچند هیچ اطمینانی به این جست ها نداشتند و می دانستند که اقرار شاه در پی اعلامیه ی روز قبل امام بود که گفته بود: من از این راه دور چشم امید به شما دوختم و آنچه که در قدرت دارم در خدمت به شما که به حق است نثار می کنم و صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان میرسانم. شاه قصد داشت ترحم مردم را برانگیزاند، ولی در عمل پس از شریف امامی دولت نظامی ازهاری را سر کار آورد و این برای انقلابیون یعنی اینکه امکان این وجود دارد که شدیدتر با آنها برخورد شود. جواد کمی بیشتر مراقب خودت باش. مادر بود که با کمی هراس داشت پسر خسته و در این حال امیدوارش را نگاه میکرد. پسری که صبح پاشنه کتانی ها را ور می کشید و گاه حتی شب هم به خانه نمی آمد و در همین شبها بود که بدری تا صبح در حول و ولا می گذراند و هر دقیقه برایش عمری می گذشت و قرنی. خودت خوب می دونی که ما مخالف کارات نیستیم. حتی بابات با اینکه خودش وقت نمی کنه قاطی این قضایا بشه زیاد مخالف نیست، ولی تنها ترس ما اینه که نکنه اتفاقی برای تو پیش بیاد. مامان، تو که خودت شاهد بودی چه جوانایی توی 17 شهریور و میدون ژاله کشته شدن و همین چند روز پیش جلوی دانشگاه چه اتفاقی افتاد. این شاه دیگه رفتنیه که اینجوری به دست و پا افتاده و عذرخواهی میکنه. شما اصلا باورتون میشد که شاه مغرور بیاد توی تلویزیون و مقابل دوربینا از 30 میلیون آدمی که تا قبل از اون به چشم رعیت بهشون نگاه میکرد عذرخواهی کنه؟ مادر سکوت کرد و بیشتر پسرش را نگاه میکرد که حالا قد کشیده بود و آقا شده بود و توی دلش ذکر میخواند: فالله خیرون حافظان و هوهر همون راه می. شاه قافیه را باخته بود و همه آنها که در این راه تلاش میکردن متوجه این قضیه بودند. تعطیلی مدارس به کمک جواد و دوستانش آمده بود و تمام وقت درگیر کارهای انقلاب شده بودند. هیچ کدام از اتفاقاتی مثل حکومت‌های نظامی و درگیری‌ها و دستگیری‌ها مانع کار آنها نمی‌شد. در پی اعتصاب‌ها علاوه بر دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها و بانک‌ها هم پی در پی تعطیل می‌شدند. حالا دیگه اونا هیچ راهی ندارن جز اینکه زندانیا رو آزاد کنن و امام برگرده. اینها صحبت‌های بچه‌هایی بود که یا توی مساجد یا توی کوچه و خیابان با هم می‌زدند و چشم به اخبار و اتفاقات داشتند. بچه‌های محله کوکاکولا کتیبه‌ها و سیاهه‌ها و وسایل محرم را آماده می‌کردند و محله داشت رنگ سیاه به خود می‌گرفت. غم و اندوه آن سال با همه کشته‌ها و زخمی‌هایی که دیده بودند برایشان بیشتر و سنگین‌تر بود. مثل سالهای پیش مسجد نبی اکرم صلوات الله علیه پایگاهشان برای محرم بود، اما مشکل منع تردد در شبها برای آنها مسئله بود. فکر میکنی چیکار باید کرد؟ همه کارهای دسته و محرم که توی شباست، نباید توجه به این قانونا کرد. ما کار خودمون رو میکنیم. و دقیقاً آنها کار خودشان را کردند و همه مقررات حکومت نظامی را نادیده گرفتند و همه هفته اول محرم برای آنها بازی تعقیب و گریز با مامورها و راه انداختن دسته و فریاد الله اکبر روی پشت بام‌ها بود. اما هماهنگی اصلی برای روز تاسوعا بود. برنامه چیه جواد؟ شنیدم که آقای طالقانی و آقای بهشتی با هماهنگی علمای تهران و قم برای فردا برنامه‌ریزی کردن و مردم رو دعوت به راهپیمایی کردن. کجا باید باشیم؟ انگار از خیابون دماوند شروع میشه و تا میدون شهیاد ادامه داره. ما از کجا شروع کنیم؟ از همون ابتدای مسیر میریم ببینیم چی میشه. همه آنها جمع چند نفره توی حیاط مسجد یقه کاپشن‌هایشان را بالا زدند تا از سرمای آذرماه در امان بمانند که آن سال انگار سوزنده تر از هر سال بود. از در مسجد با شوق فردا و اتفاقات پیش رو بیرون رفتند و هر کدام مسیر خانه‌هایشان را در پیش گرفتند. صبح همان جمع چند نفره توی بلوار 21 متری به هم رسیدند و به سمت شمال و خیابان دماوند راه افتادند. صحنه پیش رویشان و موج جمعیت ذوق زدهشان کرد. فرهاد بپر برو بالای اون کنار ببینیم جمعیت تا کجاست. فرهاد سریع از شاخه ها خودش را بالا کشید و به میانه های درخت رسید. چی میبینی؟ تا جایی که چشم کار میکنی جمعیته. نه سر جمعیت پیدا بود و نه تهش. آدم ها از هر مسیری به مسیر اصلی میپیوستند و این رود خروشان به سمت غرب جریان داشت. این بار دیگر خبری از شعارهایی مانند مرگ بر شاه نبود و بیشتر جمعیت فریاد می‌زدند حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. راه پیمایی تاسوعا قرار بود با آرامش و بدون حادثه برگزار شود. جواد و دوستانش مسیر را همراه با جمعیت به سمت خیابان شاه رضا ادامه دادند تا به پیچ شمیران رسیدند، جایی که خانه آیت الله طالقانی آنجا بود و از اطرافیان شنیدند که آقای طالقانی در پیشاپیش جمعیت حرکت می کند. آقای طالقانی اون جلو هستند، درست پشت سر اون مینیبوس که روش بلنگو نصب کردن و شعارا رو پخش می کنه. کمی به ظهر مانده بود که گروه آنها به میدان شهیاد رسید و کمی نفس تازه کرد تا مسیر آمده را برگردد. جواد جان گرفته بود از بودن در میان این آدمها و شعارها و نترسیدن از همه تهدیدهایی که روزهای قبل شنیده بودند و آن روز فهمیدند که همه آنها تو خالی بود. برنامه آنطور که از مردم شنیدند ادامه راهپیمایی در روز بعد و در روز عاشورا بود. شب دوباره مقابل مسجد جمع شدند و همه اطلاعات و شنیده‌هایشان را با هم در میان گذاشتند. شنیدی که امام دستور داده برای فردا دوباره شعارهای علیه شاه داده بشه؟ هیچ کاری هم از دست شاه بر نمیاد. این جمعیت دیگه قابل کنترل نیست.
یه جورایی هم رشته کار از دست این همه تیمسار و ارتش بود در رفته این کار.
یه جورایی تبل تو خالی شدن.
شبها طولانی بود و چشم انتظاری آنها تا صبح طولانی تر از همیشه. صبح باز هم همان مسیر بود و این بار با جمعیت بیشتر. همه آنها هم که روز قبل از ترس فاجعه یا کشتاری دیگر نیامده بودند این بار به جمعیت پیوسته بودند، انگار همه مردم شهر تهران به خیابان ریخته باشند. وقتی هم در گوشه‌ای کسی دم می‌گرفت که ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن الله اکبر، کردی هزاران تن کفن الله اکبر، مرگ بر شاه مرگ بر شاه، با هر بار فریاد جمعیت آسمان می لرزید و با هر پاکوبیدن آدم ها به زمین انگار آخرین ضربه ها به رژیم شاه وارد می شد. آنها با جمعیت همراه شده بودند و همان مسیر دیروز را این بار با شعارهای واضح‌تر و تندتر از دیروز سر دادند. شعارهایی مانند تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود. جواد با کنار هم قرار دادن این شعارها توی دلش امید جوانه می زد. اما شعار اصلی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. از چند جهت گروه ها به مسیر اصلی وارد می شدند و همین تراکم زیاد باعث شد تا همه در یک نقطه متوقف شوند. صدای پرواز چند هلیکوپتر برای دقایقی جمعیت را متوجه آسمان کرد و این زمزمه و شایعه که شاه در یکی از این هلیکوپترها نظارگر راهپیمایی است در میان مردم مطرح شد. جواد قصد داشت تا از ارتفاع به این اتفاق بزرگ نگاه کند. این شد که از یکی از درخت‌های کنار خیابان بالا رفت. تا چشم کار می‌کرد جمعیت بود. دسته‌ها و گروه‌های مختلف که در ابتدای هر گروه پلاکاردی و شعاری به زبان‌های مختلف از فارسی و عربی گرفته تا انگلیسی و فرانسه وجود داشت. دوربین‌های زیادی این اتفاق را ثبت می‌کردند و دنیا داشت حرکت آنها را تماشا می‌کرد. آنها هنوز به میدان شهیاد نرسیده بودند که حرکت جمعیت متوقف شد و هیچ راهی برای رسیدن به میدان وجود نداشت. قرار بود آن روز بیانیه‌ای خوانده شود و همه گوش به زنگ بودند که بلندگوها روشن شدند. قطعنامه‌ای در 17 بند خوانده شد و پس از هر بند صدای تکبیر جمعیت شهر و آسمان تهران را به لرزه درآورد. آن شب آرامترین و پرامیدترین شبی بود که جواد با آرامش و اطمینان قلب چشم بر روی هم گذاشت. صبح با صدای مادر بیدار شد که از او می‌خواست تا برای صبحانه نان تازه بگیرد. جواد دو نان سنگک گرفت و قبل از برگشتن به خانه تصمیم گرفت برای بررسی اوضاع سری به حاج آقا خاتمی بذارد. چه خبر؟
خبرهای خوب. امام بعد از راهپیمایی دیروز با شبکه‌های خارجی مصاحبه کردند.
نظرشون چی بود؟
امام توی مصاحبه گفتن که این راهپیمایی مثل رای دادن مردم بوده و شاه دیگه نباید باشه و موندن اون غیر قانونیه و همه دنیا هم باید این رو بدونن.
حتی شنیدم که شاه هم با هلیکوپتر راهپیمایی رو دیده.
منم شنیدم، ولی از اینا مهمتر عقب نشینی حامیان شاهه که حرفاشون با هفته قبل خیلی فرق کرده.
گفتگوی آنها انقدر ادامه پیدا کرد که نانها در سرمای صبح آذرماه توی دست جواد خشک شدند، بیان که حواسش باشد. حتی چند بار دعوت فخری خانم هم مانع از گفتگوی آنها نشد، تا زمانی که از دور پدرش را دید که انگار به خاطر دیر کردن اون ناچار شده بود از خانه بیرون بزند. جواد سری پرید توی حیاط و گفت حاجی روم نمیشه بابا منو اینجا ببینه، الان باز میگه پسر چیکار کردی این همه ساعت؟ ماند تا صدای قدم‌های پدر دور شد و بعد با عجله به سمت خانه دوید. هم جواد و هم پدر با نان به خانه برگشتند، با این تفاوت که نان‌های دست جواد سرد و خشک بودند و نان‌های پدر گرم و تازه. پدر تنها زیر لبی قرقر کرد و جواد توانست زمزمه آرام لا اله الا الله را بشنود. شیفتگی جواد نسبت به امام و مبارزات انقلابی بر هیچ کس پوشیده نبود و همه حال و روز او را درک می کردند و مخالفتها در مورد کارها و برنامه هایش کم شده بود. مهمترین چیز در آن روزها اخبار بود. گوش چسباند به رادیو، خریدن روزنامه و چشم انتظاری برای اعلامیه یا سخنرانی جدید امام. اینها کارهایی بود که جواد با نهایت دقت و علاقه آنها را پیگیری می کرد. حالا جمعیت روزهای چند هزار نفری تبدیل به جمعیت میلیونی شده بود و همین قوت قلبی برای آنهایی بود که روزگاری آرزوی این روزها را در سر می پروراندند. ماه اول زمستان که شد، همه شاهد دست و پا زدن‌های شاه بودند. شاه مقاومت می کرد، اما انقلابیون بیشتر از آن چیزی بودند که او تصور می کرد و همه مقررات منع رفت و آمد و حکومت نظامی را زیر پا می گذاشتند. همین جوانها و نوجوانها شاهد بودند که پادگانها داشت از سرباز خالی می شد و یکی از قوم و خیشهایشان از زیر بار سربازی برای شاه در می رفت. همین بچه های محل هم با خبر شدند که در پادگان اشتتاباد چند سرباز به سمت افسرانشان شلیک کردند و از پادگان گریختند. همان آدم هایی که چند ماه پیش بیرحمانه و تنها به دستور مافوقشان به سمت جمعیت شلیک می کردند، حالا زانوهایشان سست شده بود. وقتی جواد و دوستانش در راهپیمایی فریاد می‌زدند برادر ارتشی، چرا برادر کشی، آن وقت بود که آخرین اسلحه شاه هم از دست او خارج می‌شد. خبر انتخاب شاپور بختیار هم یکی دیگر از تقلاهای شاه برای ماندگار شدن بود.
بختیار از جبهه ملی چرا آلت دست شاه شده؟
این آخرین حربه شاه برای موندنه.
چی میشه اون وقت؟
باید منتظر بمونیم. زمزمه هایی از قصد آقا برای بازگشت هست.
و حوادث آنچنان سرعت گرفته بودند که هیچ کس نمیتوانست با خبرها پیش برود و همیشه اتفاقات سریع تر از آن به وقوع میپیوستند که کسی بتواند باور کند. روزی هم که خبر رسید شاه در حال ترک کشور است، جواد و خانوادش ناباور مقابل رادیو نشسته بودند و خبر رفتن شاه از کشور را می شنیدند. چند ساعت پیش عده‌ای از نزدیکان و نظامیان ارشد شاه بغض و گریه مردی را نگاه می کردند که پیشتر و در همه دوران سلطنتش اشک میلیون‌ها نفر را درآورده بود. هیچ کس نمی توانست آن صحنه ها را باور کند. جواد که سنش قد نمی‌داد ولی پدرش دو دهه پیش هم رفتن شاه از کشور را دیده بود و حوادث کودتای 28 مرداد را. شاید به همین خاطر بود که پدر از این رفتن هراس داشت و احتمال می‌داد نکند دوباره کودتایی یا نقشه‌ای در آینده شاه را به کشور برگرداند. در مقابل جواد و خواهرها به این رفتن امیدوارانه نگاه می‌کردند. شاه پیش از ظهر همان روز رفته بود و در کمتر از چند ساعت بعد تلویزیون تصاویر چهره غمگین و گرفته شاه و شهبانو را نشان می‌داد که پای پلکان هواپیما با نظامیان، شورای سلطنت، اعضای دربار خداحافظی کرد و در آخرین لحظات کسی از میان نظامیان به پای او افتاد. همین حس و حال رفتن بود که به دل خیلی ها انداخت که این سفر بی بازگشت است و این همان خواسته‌ای بود که سه روز پیش در یک راهپیمایی بزرگ مردم بیان کرده بودند. خبر رادیو که پایان یافت، جواد دیگر منتظر نماند و مثل تیری که از چله کمان رها شود، لیلی کنان پاشنه کفش‌هایش را برکشید و از در بیرون زد و توی کوچه ناپدید شد و تنها صدای دویدنش به گوش می‌رسید که هی دورتر و دورتر می‌شد. همه شهر انگار به خیابان ریخته بودند و ماشین‌ها بوق می‌زدند و چراغ‌ها را روشن کرده بودند و سر هر معبر و گذری کسی بود که شیرینی و شکلات بین مردم پخش می‌کرد. کسی میان جمعیت صفحه اول روزنامه‌ای را روی دست گرفته بود که درشت تیتر زده بود: شاه رفت.
بر می‌گرده؟ فکر نکنم. آقا اگه برگرده که دیگه جایی برای شاه نیست. ولی میگن شاه برای استراحت رفته مصر. امشب هم اخبار همینو میگفت. بشنو ولی باور نکن.
تصاویری که آن روز جواد توی خیابان دیده بود برایش بسیار شیرین بود. پیش از خواب همه صحنه‌های شیرین آن روز را مانند یک رویا برای خودش مرور کرد. هنوز ماشین‌ها و چراغ‌های روشنشان جلوی چشمش بود و صدای بوق زدنشان توی گوشش. هنوز تصویر در آغوش کشیدن سربازها و گل دادن به آنها و گذاشتن شاخه گل توی لوله تفنگشان توی ذهنش بود. همان لوله تفنگ‌هایی که در 17 شهریور، در 13 آبان و روزهای دیگر به سمت جمعیت شلیک کرده بودند و دود باروت از آنها بیرون آمده بود و حالا سرد و خاموش در زمستان 57 میزبان شاخه‌های گل سرخ بودند که مردم نثارشان می‌کردند. صدای فرو افتادن مجسمه‌های شاه در میدان‌ها مانند فرو ریختن خانه‌ای بود که بر پایه‌های ظلم و جور ساخته شده بود و خواب آن شب جواد برای آماده شدن برای کاری بود که از فردا پیش رو داشتند. آنها سریع دست به کار تکثیر اعلامیه امام شدند. توی صدای خفه و ممتد ماشین تکثیر جواد یک برگ از میان برگ‌هایی که هی روی هم تلمبار می‌شدند برداشت و شروع به خواندن کرد. خدمت عموم ملت شریف و شجاع ایران، اعلی الله کلماتهم وفقهم الله تعالی، فرار محمد رضا پهلوی را که تلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادی و استقلال است، به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملت‌های جهان ثابت کردید که با فداکاری و استقامت میتوان بر مشکلات هرچه باشد غلبه کرد و به مقصد هرچه دشوار باشد رسید. گرچه این ستمگر با دست آغشته به خون جوانان ما و جیب انباشته از ذخایر ملت از دست ما گریخت، ولی به خواست خداوند متعال به زودی به محاکمه کشیده خواهد شد و انتقام مستضعفین از او گرفته خواهد شد. ولیکن قطع دست ستمکار از ادامه ظلم به دست ستم دیدگان فوری است. او رفت و به همپیمان خود اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و مسلمین، پیوست و جرایم و آشفتگی‌هایی را بر جا گذاشت که ترمیم آن جز به تایید خداوند متعال و همت همه طبقات ملت و فداکاری اقشار کاردان و روشنفکر میسر نخواهد شد. اکنون در این طلوع فجر سعادت و پیروزی توجه عموم را به مطالبی جلب می کنم. 1. بر جوانان غیور در سراسر کشور لازم است برای حفظ نظم با آن دسته از قوای انتظامی که اکنون به آغوش ملت بازگشتند با تمام نیرو همکاری کنند و با کمال قدرت و جدیت نگذارند که بدخواهان و منحرفین آشوب و ناامنی ایجاد نمایند. 2. به تظاهرات و شعارهای پرشور علیه رژیم سلطنتی و دولت غاصب ادامه دهند و اگر منحرفین و مخالفین اسلام بخواهند اخلالی به وجود آورند و نظم را به هم بزنند از آنان جدن جلوگیری کنند. باید ملت بدانند که هر انحرافی و هر شعاری که مخالف مسیر ملت است به دست عمال شاه منفور و عمال اجانب تحقق می‌یابد. من از جمیع اشخاص که انحراف داشتند و یا گرایش به بعضی مکتب‌های انحرافی داشتند تقاضا دارم که به آغوش اسلام که ضامن سعادت آنان است برگردند، که ما آنان را برادرانه می‌پذیریم. در این موقع حساس که کشور جنگ زده ما بیش از هر زمانی به اتحاد و اتفاق احتیاج دارد، باید سعی شود که از هر اختلالی احتراز شود. 3. دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می شود و به کار مشغول خواهد شد. وزارتخانه ها موظفند که آنان را پذیرفته و با آنان صمیمانه همکاری کنند. این جانب به صلاح وزرای غیر قانونی می دانم که برکناری خود را اعلام کنند و خود را در مسیر ملت قرار دهند. 4. به جمیع نیروهای انتظامی و زمینی و هوایی و دریایی و صاحب منصبان و افسران و درجه داران ارتش و ژاندارمری و غیر آنان توصیه می کنم که دست از حمایت محمد رضا پهلوی که مخلوع است و به کشور بر نمی گردد و در خارج نیز با نفرت مردم مواجه است بردارند و به ملت بپیوندند که صلاح دنیا و دین آنان در آن است. این جانب از همه طبقات خصوصا حضرات علمای اعلام در این موقع حساس تشکر می کنم و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم و وحدت کلمه را همیشه مخصوصا تا برانداختن رژیم شاهنشاهی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی امیدوارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. بیشتر از یک سال بود که آنها در خیابانها به مناسبتهای مختلف راه پیمایی می کردن. در 6 ماه گذشته تقریبا هفته چند روز راه پیمایی برقرار بود و 5 ماه بود که بیشتر مشاقل و مردم در اعتصاب بودند. حالا گرد همایی این آدمها برای بررسی اخبار و زمینه‌های آمدن امام بود. جواد به بزرگترها و روحانیونی که می شناخت مراجعه می کرد و اخبار را پیگیری می کرد، درست مثل پدر و خانواده که گوششان به رادیوهای مختلف بود و اخبار را پیگیری می کردن. امام در 29 دی دستور یک راهپیمایی داده بود که مانند رفراندوم تکلیف سلطنت و همینطور نخست وزیری بختیار را روشن می کرد. راهپیمایی باز هم میلیونی برگزار شد و نه تنها در تهران که در سراسر کشور برگزار شد. بختیار لجاجت می کرد و یک هفته ای از این اتفاق گذشته بود که اعلام کرد که فرودگاه ها بسته شوند تا به نوعی مانع ورود امام شود.
این که فرودگاه رو بست؟ مگه دست اینه؟ بالاخره الان تنها مسئول کشوره؟ نیست. مگه هفته قبل به نوعی رفراندوم برگزار نکردیم؟ همونطور که شاه با اون همه ادعا و سرسختی در رفت، بختیارم باید بذاره و بره.
همه نگران آمدن و نیامدن امام بودند. آمدنی که آنها به سلامت می‌خواستنش و در مقابل تمرد و سرپیچی عوامل باقی مانده رژیم شاه باید تشکیلاتی شکل می‌گرفت و وقتی جواد متوجه شد که کمیته استقبال امام تشکیل شده است خوشحال شد که بالاخره اتفاق تاریخی در حال افتادن است. برنامه و دستور برای جوانهایی مثل او فتح آخرین سنگرهای رژیم شاه بود، جاهایی که هنوز مقاومت‌هایی توی آنها بود و از جانبشان برای مردم و گروه‌های تظاهرات کننده هنوز احساس خطر می‌شد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی